سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوبی را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده. ستولتنبرگ امروز در کنفرانس خبری بعد از نشست اضطراری سفرهای ناتو در بروکسل گفت به تهاجم روسیه باید با عزم مجدد و وحدت قوی تر پاسخ داده شود. بر اساس خبرگزاری رویترز پیمان ناتو تیارات نظامیش را به حالت آماده باش درآورده. قرار است ناتو فردا نشستی را در بروکسل برای بررسی گام‌های بعدی بعد از حمله روسیه بر اوکراین دایر کند. اما کرملین امروز گفته که هدف از تهاجم روسیه بر اوکراین غیر نظامی ساختن آن کشور است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نظامیان اوکراینی خواسته بود که سلاحشان را به زمین بگذارند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که اوکراین نیاز دارد تا از ایدئولوژی های به گفته او نازیگرا آزاد شود. یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حدود 40 اوکراینی در ساعات اولیه حمله روسیه بر این کشور کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اعلام نمود که روابط دیپلماتیک را با مسکو قطع کرده و از شهروندان اوکراین خواست تا در دفاع از کشورشان در برابر حمله روسیه کمک کنند. بعد از آن که روسیه حملات هوایی را بر اوکراین آغاز کرد، قیمت یک برل نفت در بازارهای بین‌المللی به بیش از 100 دلار رسید. بازارهای سهام جهانی سقوط کرده و ارزش روبل روسیه هم 9% کاهش یافته. بعد از درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک کندهار، دروازه سپین بولدک چمن برای ترافیک بسته شد. یک منبع به رادیو آزادی گفت بعد از ظهر امروز ملیشه‌های پاکستان یک کودک افغان را در دروازه سپین بولدک کندهار لت و کوب نمودند. پس از آن افراد مسلح طالبان به سوی نظامیان پاکستانی تیراندازی کردند. طالبان این درگیری را تایید کرده اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز قرعه کشی شد. افغانستان در گروه دی با تیم‌های هند، هنگ کنگ و کمبودیا روبرو شد. مسابقات افغانستان و تیم‌های هم گروهش در ماه جون به میزبانی هند دایر خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان مبری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 8. و سرانجام جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 8 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه این برنامه این مطالب را از رادیو آزادی می‌شنوید. حمله روسیه بر اوکراین واکنش‌های بین ملی و بین المللی را برانگیخته. حمله روسیه بر اوکراین روی وضعیت افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ نظر یک کارشناس را در این مورد داریم.
متاسفانه از نظر اقتصادی توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه، چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
یک افغان باشنده شهر ادسا در اوکراین میگوید
فعلا وضعیت ادسا وخیم می باشد، چون که هر طرف تانگ است و نظامی ها رفت آمد دارند.
گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته که حمله روسیه بر اوکراین ثبات را در اروپا برهم زده. تهاجم روسیه که امروز بر اوکراین آغاز شد واکنش‌های بین‌المللی را در قبال داشته. همین لحظه همکارم فرشته نگاه را با خود در استودیو دارم و از او آخرین واکنش‌ها را در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین می‌شنویم.
حمله روسیه بر اوکراین واکنش هایی را در داخل اوکراین، در خاک روسیه و در میان کشورهای دیگر به همراه داشت. در داخل اوکراین رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی در بیانیه تلویزیونی خطاب به مردم کشورش این حمله را محکوم کرد و گفت تمام روابط دیپلماتیک کشورش را با مسکو قطع کرده و از مردم کشورش خواست که در دفاع از اوکراین دست به کار شوند و اگر کسی میخواهد حتی میتواند مسلح هم شود. در داخل روسیه الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که زندانی است امره را محکوم کرده. یک فعال سیاسی روسیه که مردم تشویق کرده بود در روسیه که دست به اعتراضات به ضدی امره بزنن از سوی پلیس روسیه بازداشت شد. کشورهای غربی هم عکس العمل نشان دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که ولادیمیر پوتین یک جنگ از پیش برنامه ریزی شده را انتخاب کرده که تلفات فاجعه بار و رنج انسانی را به همراه خواهد داشت. اورزولا ون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی پوتین را مسئول جنگ در اوکراین خوانده و گفته که این جنگ میتونه که بی‌ثباتی را در اروپا بیاره و خواهان توقف هر چیز زودتر آن شده. از سوی دیگر پارلمان اروپا گفته که حمله روسیه بر اوکراین غیر قانونی است و تهدید بر ثبات اروپا و منطقه است. آنالینا بایربورگ وزیر خارجه جرمنی گفته که کشورش تحریم های حاد را علیه روسیه وضع خواهد کرد و امنیت خود و متحدان خود را تقویت خواهد بخشید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم روسیه بر آغاز جنگ با اوکراین تقبیه کرده و گفته که روسیه باید به گونه فوری تهاجم توقف بده. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هم عکس العمل نشان داده و گفته که روسیه با این حمله بی‌دلیل مسیر خونریزی و ویرانی را انتخاب کرده. میلوش زمان رئیس جمهور جمهوری چک گفته که زمان وضع تحریم های بیشتر بر روسیه رسیده تا مسکو منزوی شود. و همینطور وزیر خارجه ایران گفته که بحران اوکراین ریشه در تحرکات ناتو داره اما او گفته که کشورش به این باور است که جنگ راه حل نیست و برقراری آتش بس و یافتن راه حل سیاسی و دموکراتیک نیاز است.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که آخرین عکس العمل ها در مورد تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین را ارائه کرد. ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین صحبت کرده، نخست در مورد تأثیرات این تهاجم بر وضعیت افغانستان پرسیدم.
بله، تأثیر می داشته باشه و تأثیری است که اگر در اوکراین جنگ کشال شود از اوکراین مهاجرین زیاد به اروپا سرازیر می شود. در حقیقت اوکراینی ها به اروپا بدون ویزه می تانند بیاین، ویزه کار ندارند و اینا اگر مجبور شوند که از جنگ برگردیدن اینا در اروپا سرازیر می شن و اروپا مجبور می شه که اینا را خانه و جای و حسابتا و یک مصرف کلان در خود اروپایی ها می فته و پول برازی که به کشورهای دورتر مثل افغانستان کمک کنن کمتر می شه در بودجه اروپایی. متاسفانه همی از نظر اقتصادی تاثیرش نمی هست. توجه دنیا هم به افغانستان کمتر می شه چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
دکتر سپ فرهادی، طبعا عملکرد نظامی روسیه در اوکراین اقدامات غرب و کشورهای اروپایی را در قبال خواهد داشت. تا امروز هم غرب و اتحادیه اروپا تحریم‌های را بر روسیه وضع کرده. آیا علاوه بر تحریم‌ها غرب اقدامات دیگری را هم بر ضد روسیه من جمله اقدامات نظامی را انجام خواهد داد؟
خب یک جمله ای را بگویم که اگر اوکراین کمی هوشیاری میکرد میتونست که خود بی‌طرف بسازه مثل سوئیس وره و یک کشور حائل بسازه و درس میگرفت از تاریخ مثلا از افغانستان گپ به اینجا نمیکشید. حال هم روس فعلا میخواد که اوکراین کاملا خل صلاح کنه و فعلا در پایگاه های نظامی و اینایشان که حمله میکنن برای خل صلاح. بعد از چی میکنن روز معلوم نیست. شاید که به نگاه کنن کل اوکراین نگاه نکنن و اما اروپایی ها قصد جنگ نظامی رو با روسیه ندارن. در حقیقت در همی سه دهه که شوروی سقوط کرده، اروپایا و روسا بسیار روابط تنگاتنگ اقتصادی را هم شروع کردند. به روسا صادرات گاز به اروپا شروع کرده که تقریبا 1/3 گازی که از اروپا مصرف میشه توسط خانه ها و همگی از روسیه می و نیم گازی که در آلمان مصرف میشه از روسیه می. و اروپایا هم خودشان بسیار سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ در روسیه کردند که باز تمام از این به هدر میره. فعلا بله، تعذیرات شدید بانکی و اینا را آوردن برای اینکه سر پوتین یک فشار بیارن، اما راه حل از این بحران باز هم مذاکره است، جنگ نیست. و اروپایا بسیار به زودی باز دوباره به از راه OSCE Organization of Security Cooperation Development اروپا که سازمان امنیت و همکاری اروپا است، از او را امکان داره که دوباره همراه پوتین در مذاکره داخل شوند. و در آخر کار شاید به همین شود که اوکراین یک کشور بی‌طرف بونه، اما آل روسا تا کیو داخل شدند.
شنیدید که آغاز حملات روسیه بر اهداف نظامی در اوکراین با نگرانی ها و واکنش های در افغانستان نیز مواجه شده. این را در صحبت دکتر طارق فرهادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان در واکنش به آغاز حملات روسیه بر اهداف نظامی در اوکراین گفته که با جنگ و تجاوز بر حقوق دیگران مخالف است. شماری از تحلیلگران میگویند آغاز جنگ در اوکراین باعث یک بحران بشری دیگر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روسیه چهارشنبه شب حملات به اهداف نظامی در اوکراین را آغاز کرد. این حملات هرچند شباهت چندان با تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان در دهه 1990 نداشت، اما با این وجود حمله روسیه به اوکراین یادآور تهاجم آن زمان شوروی به افغانستان برای افغانان است. این حملات واکنش‌هایی را در افغانستان برانگیخته است. ولی والا شاهین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت مخالف جنگ و نقض حقوق دیگران هستند.
ما در مجموع با جنگ مخالفیم. هیچ جنگی بین هیچ کس نیست و هیچ کجا شرایط برای جنگ فراهم نشود. حقوق کسی زیر پا گذاشته نشود. همه باید بر اساس احترام متقابل زندگی کنند.
متقابل احترام پر اساس بندشون وکری.
تحلیلگران بر این باورند که حمله نظامی روسیه به اوکراین و درگیر شدن جهان با این موضوع بار دیگر باعث می شود تا جهان از بحران انسانی و سیاسی در افغانستان چشم پوشی کند. شکریا بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، به رادیو آزادی گفت
اوکراین بنده حمله
ما بخواهیم یا نخواهیم حمله بر اوکراین بر سیاست منطقه تاثیر می گذارد. طبیعی است که موضوع و وضعیت افغانستان و بحران انسانی در افغانستان توسط جامعه جهانی به فراموشی سپرده شود.
صدای چندین انفجار در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه در پایتخت اوکراین و همچنین در میدان هوایی بوریسکیف پس از آن شنیده شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از آغاز عملیات نظامی بزرگ در اوکراین به نام غیر نظامی سازی خبر داد. پس از آغاز این عملیات، صدای انفجار و تیراندازی در مناطق مختلف اوکراین از جمله شهر خارکیف شنیده شد.
شنیدید که آغاز حملات روسیه بر اهداف نظامی در اوکراین با نگرانی و واکنش‌های در افغانستان مواجه شده. تهاجم امروز روسیه بر اوکراین شماری از افغان‌های را که در شهرهای مختلف اوکراین زندگی می‌کنند هم نگران ساخته. در این مورد همکارم فرشتنگاه با عبدل، یک افغانی که از مدتی به این سو در شهر ادیسا زندگی می‌کند، صحبت کرده. از او در مورد وضعیت این شهر پرسیده.
در واقع وقتی که در حمله هوایی شد ادیسا حدود 4:30 بود، نمیفهم 4:30 صبح بود که ما خواب بودیم، حمله شد و همی میزایلایی که خورد نزدیک ما بود دیگه، حدود 1 ساعت را دور هستیم دیگه، زندگی میکنیم در میدان هوایی ادیسا. و همو که صحبت کرد ما دیگه بیدار شدیم و خبر شدیم که روسیه حمله کرده.
فعلا وضعیت شهر ادیسا چی گونه است؟ چشم دیده تا بگو.
فعلا وضعیت ادیسا خو وخیم می باشد، چون که هر طرف تانگ است و نظامی ها رفت آمد دارن دیگه، مردم هم جمع جوشش کم شده نسبت به سابق و مگزین ها همچنان بعض بسته است، بعضش هم مال ندارن دیگه.
چقدر نگران ساخت این حمله روسیه خودتا؟
واقعیتش حمله روسیه بسیار نگران کننده است، چون که او یک کشوری است که ابرقدرت است و هر کار که بخواه میتونه، و همچنان نه تنها مرا، فامیل مرا بسیار نگران کردن. و مو چهاری صبح بر ما زنگ آمد که این تک واقع شده، نگران شده بودن. و فعلا هم واقع همه افغانهایی که اینجا زندگی میکنن در تر زندگی میکنن و نمی فهمن چی کنن، چون که نکدام کمک رسیده از سازمان جهانی ملل و همچون دولت اوکراین، چون که تا بال که کمک نکرد برای افغان ها.
بسیاری از فامیلا را گفته میشه که از شهرهای اوکراین بر آمدن. خودت شاهد چی بودی و آیا تصمیم داری که خودت هم برایی؟
بله، من همچنان خبر شدم که بسیاری از خانواده های افغان و هم بغیر افغان، خود اوکراینی ها کوشش دارن که براین از اوکراین طرف شهرهای مرز اروپا و مالدو و قسمت ها میرن. خدا من همچنان کوشش دایی است که بتانم خدا بکشم از این وضعیت فعلی، چون که وضعیت فعلا واقعا استراری است. کوشش دارم که امکانات پیدا کنم که از این شهر برای واقعیت که آدم میترسه و استراب به وجود میاره.
صحبت عبدل، یک افغان مقیم شهر ادیسه را از رادیو آزادی شنیدید. امروز سومین دور مسابقات لیگ بزکشی افغانستان در شهر کابل آغاز شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بزرگترین رویداد ورزشی در کابل پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. سومین دور مسابقات لیگ بزکشی به روز پنج شنبه آغاز شد و به مدت 10 روز ادامه می‌یابد. هرچند شماری از مقام‌های ارشد طالبان در مراسم گشایش این مسابقات حضور داشتند، اما حضور تماشاچیان این مسابقات کم رنگ بود. احمد الله وسیخ، معاون سخنگوی حکومت طالبان و رئیس رادیو تلویزیون ملی، بر رادیو آزادی گفت که مقدمات برای حضور حدود 20,000 تماشاچی فراهم شده است. آقای وسیخ همچنان گفت که در سیومین دور مسابقات بزکشی 16 تیم از ولایت‌های مختلف در 4 گروه به مسافه یکدیگر می‌روند. چاپ‌اندازان تیم‌های مختلف می‌گویند پس از تغییرات سیاسی اخیر در کشور، برگزاری این دور مسابقات را پیش بینی نمی کردند. عارف خان، یک تن از چاپ‌اندازان ولایت بغلان، بر رادیو آزادی گفت:
در ابتدا انتظار نداشتیم که این لیگ امسال برگزار شود، اما بعد از آن که طالبان امنیت مردم را تضمین کردند، حالا اینجا 16 تیم اشتراک کرده است و در 4 گروه با هم مسابقه می کنند. تیم ما به خوبی برای این مسابقات آماده شده.
او میگوید برای قهرمانی در این مسابقات تلاش خواهند کرد. تماشاچیان و علاقه‌مندان این بازی که به اینجا آمدند نیز خوشحال هستند و میگویند که بعد از چند ماه زمینه تفریح و سرگرمی برایشان مساعد شده است. احمد الله حماد که از ولایت بلخ برای تماشای این مسابقات آمده است گفت که تیم بلخ تیم مورد علاقه وی است و امیدوار است که در مسابقات امسال پیروز شود.
اگر حال آمدیم بخیر به خاطر مسابقات بزکشی، نیت و تصمیم هامتام گرفتیم که بخیر بزکشی مسابقات بسیار دوستانه برگزار کنیم.
این سیومین دوره لیگ بزکشی است. برنده دو دوره اخیر این مسابقات مشخص نشده است. اولین دوره لیگ بزکشی در سال 1398 به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. سال گذشته بازی کندهار و کندوز مساوی به پایان رسید. بزکشی یکی از بازی‌های قدیمی مردم افغانستان است که در سال 1395 شمسی در کمیته ملی المپیک افغانستان به گونه رسمی ثبت بازی‌های ملی و ورزشی شد و فدراسیون به نامش در چارچوب کمیته ملی المپیک ایجاد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، آخرین مرحله مسابقات راهبجابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز قرعه‌کشی شد و افغانستان در گروه دی با تیم‌های هند، هنگ کنگ و کمبودیا روبرو شد. همکارم امید مرزبان در این مورد با صابر پیرزاد، خبرنگار ورزشی افغان مقیم هلند، صحبت کرده. از او پرسیده که تیم افغانستان چقدر شانس صعود به این مسابقات را دارد.
یک چانس بسیار بزرگ به افغانستان است، چون با تیم‌های بسیار ضعیف روبرو شدن. البته نمیتونیم بسیار زیاد ضعیف بگوییم، به دو دلیل میتونیم بگوییم که افغانستان میتونه به مرحله بعدی مسابقات را البته مرحله نهاییش که راه یافتن به جام ملت‌های آسیا است، ای که ما قبلا تجربه بازی را در هندوستان داشتیم، یعنی شرایط آب و هوا کاملا به نفع افغانستان است و ما همچنان تجربه بازی در مقابل هند داشتیم. در مرحله قبلی مسابقات ما دو بار با هند روبرو شدیم که هر دو بازی با تساوی 1-1 به پایان رسیده بود. به این لحاظ ما میتونیم بگیم که چون هم تجربه در مقابل هند داریم، تجربه بازی را و همی که شرایط آب و هوا را ما تجربهش داریم قبلا در هندوستان، این بسیار شانس خوب است که ما بتونیم به دور بعد را پیدا بکنیم. و همچنان به دلیل این که تیم‌های چون کمبودیا و هنگ کنگ، حالا کمبودیا در رنکینگ فیفا 10 یا 12 مرتبه از ما پایین تر است و هنگ کنگ که تازه در همین ماه دسامبر رنکینگ تازه فیفا که اعلان شد، هنگ کنگ 2 مرتبه از ما بالاتر جایگاهش را در 146 جهان ثابت شد. به این دلیل میتونیم بگیم که شانس افغانستانی که بتونیم به جام ملت‌های آسیا صعود کنیم زیاد است.
شرایط فعلی تیم افغانستان چطور است؟ آیا میتونیم بگویم که این تیم به خوبی تیم افغانستان سال 2013 هست که در جنوب آسیا قهرمان شد و با همو کیفیت بازی خواد کرد، یا شرایط خیلی فرق کرده؟
من فکر میکنم تیمی را که فعلا مربی فعلی ما ساخته و تیم تقریبا، چون من تجربه کافی دارم از بودن در کنار اونا، تیم کاملا منسجم است. اما اگر برنامه ریزی دقیق از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان صورت بگیره، که بدون شک ما وقت کافی به این مسابقات داریم، ما هنوز میتونیم بگیم که یکونیم تا 2 ماه وقت کافی دارم که بتونیم تیم را از هر لحاظ آماده بسازیم. من فکر میکنم که اگر فدراسیون خوب در این رابطه کار بکنه، خوب برنامه ریزی بکنه، بدون شک ما نتیجه میگیریم و همون تیمی که در گذشته بوده ما میتونیم که حال هم داشته باشیم و برای نخستین بار ما بتونیم به جام ملت‌های آسیا.
مصاحبه با صابر پیرزاد، خبرنگار ورزشی افغان مقیم هلند را از رادیو آزادی شنیدید. حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب میسپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. به این قسمت از برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در ادامه میشنوید.
و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است.
به سرنوشتی حدود 300 هزار نظامی پیشین پس از حاکمیت طالبان.
طالبا با وجودی وقف عمومی سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودند، بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
سقوط حکومت به دست طالبان حدود 300 هزار نظامی افغان را به سرنوشت کرد. برخی از این نظامیان پیشین از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند و عده خانه‌نشین و بیکار شدند. تعداد هم به کارهای شاقه رو آوردند. سربازان نظام جمهوری پیشین مدعی‌اند که طالبان به فرمان عمومی رهبرشان پایبند نیستند و دست به حملات انتقام جویانه می‌زنند. آنان از طالبان می‌خواهند که از ظرفیت این نظامیان در ساختارهای دفاعی، امنیتی و استخباراتی استفاده کنند. همکارم در این گزارش وضعیت چندین سرباز سابق را روایت کرده که گزارش با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
فعلاً با این مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از چی
با روی کار آمدن طالبان هزاران نیروی دفاعی امنیتی و استخباراتی افغان بی سر نوشت شدند. یکی از این نیروها علی جوادی، سرباز پیشین ارتش در هرات است. با وجودی که آموزش‌های نظامی فرا گرفته اما حالا خانه نشین شده است. او اکنون در هرات کارگر روزمزد است و هیچ امیدی ندارد که طالبان از ظرفیتشان در ساختار ارتش استفاده کنند. علی جوادی میگوید که طالبان آنان را غیر خودی می‌دانند و به همین دلیل در صفوف جنگی از افراد خودشان استفاده می‌کنند.
فعلا با این مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از چی دولت بودیم، حالا دیگه بیکار شدیم و سر گذر آمدیم، کاروبارم نیست. بالاخره دیگه مجبور هستیم که بیاییم به همینجا صبح تا شب استاد شویم و یک لقمه نان برای خانواده ببریم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان در یک فرمانی برای تمام کارمندان پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد و از جنگجویان طالبان خواست که به این فرمان پایبند باشند. اما هر از گاهی گزارش‌های مبنی بر سرکشی از این فرمان منتشر می‌شود. دوشنبه شب در شهر هرات، محبوب شاه افسر پلیس در نظام پیشین با دو تن دیگر از همراهانش به اتهام آدم‌ربایی از سوی طالبان تیرباران شدند. یکی از نزدیکان محبوب شاه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که محبوب شاه در آدم‌ربایی دست نداشته است. محبوب شاه در بخش جرایم جنایی در ترکیه تحصیل کرده بود. از ترس حملات اینچنینی بود که محمد علی، یکی از سربازان پیشین ارتش در بادغیس، نیز فرار برقرار در افغانستان را ترجیح داد. او به گونه قاچاقی به ایران رفت و حالا مصرف کارهای شاقه در این کشور است. او از طالبان می‌خواهد که دست از انتقام‌جویی بردارند.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد، حکومت سقوط کرد، کابل بودیم و بعد یک نقطه دیگه، بعد از او مدتی، یعنی یک چند روزی بگم به اصطلاح طرف وطن رفتیم، طرف خانه. باز طالبا با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودن و عفو عمومی، سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن، بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرف ایران بیایم.
نیروهای نظامی، امنیتی و استخباراتی حکومت جمهوری پیشین از سوی جامعه جهانی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شدند. اما سقوط برقصای حکومت به دست طالبان زندگی بیش از 300 هزار نیروی نظامی را متحول کرد.
قضیه عفو عمومی یک گپ مطبوعاتی است که ذهن مردم ملت آرام بکنن بعد از پشت
گوسفند. غلام غوث یکی از نیروهای سابق امنیت ملی ولایت غور بود. او حالا در ایران به سر میبرد و هر لحظه در خطر اخراج قرار دارد. او میگوید هیچ اعتمادی به اعلام عفو عمومی طالبان ندارد.
5 سال میشه ما به همین نظام و نظام قبلی فعالیت نظامی داشتیم. بالاخره به همو اساس میخواین که خصومت‌های قبلی خود دیگه تحمل نمیتونن، دیگه فامیل ما رو متضرر کنن. من خودم امروی همو افرادی که داشتم، خیش و قوم و مردم و ملتی که داشتم در ایران هستم، صرف از ما فامیلا ما همونجا هست که هر روزم تحت تعدید است.
طالبان به سوالات ما درباره ادعاهای این سربازان پاسخ ندادند، اما پیش از این در واکنش به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر در مورد قتل بیش از 100 نظامی پیشین از سوی افراد طالبان، حکومت طالبان این ادعا را رد کرد و قتل آنها را در نتیجه خصومت‌های شخصی دانسته بود. حکومت سرپرست طالبان در حال تشکیل اردو و پلیس است. چندی پیش مولوی محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که در مرحله نخست برای تشکیل ارتش 100 هزار نفری برنامه ریزی می کند و آموزش های نظامی آنان جریان دارد. او در این مصاحبه به گونه کلی از مقام ها و کارمندان حکومت پیشین خواست که به کشور برگردند و هیچ خطری آنان را تهدید نمی کند. اما سربازان پیشین به شمول محمد علی و غلام غوث از این مقام طالبان می خواهند که برای نشان دادن جدیت در عمل کردن به این تعهدات با عاملان حملات انتقام جویانه بر نظامیان سابق برخورد جدی کنند.
پیام ها و نظریات شما
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغان ها از همه مردم دنیا که بیشتری را میفهمیم و دردش هم میفهمیم که جنگ روز و ایرانی تباهی در بدری بی خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساخت ها دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشانی درد کشیدن، میبینیم که چقدر یتیم، چقدر بیوزن، چقدر بی خانمان داریم. امروز در سر و سر دنیا سرگردان و پریشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.